بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 62 شرح اشارات نوبت نفس، استاد فراهانی، شنبه 14/11/96.
این مطلب رو دارد که بالوهم یخلق الانسان و ماشا فی عالم خیاله، بالوهم یخلق الانسان و ماشا فی عالم خیاله، و العارف یخلق به همتهی ماشا فی عالم الکون. یه نفسی که به قدرت برسه دیگه همه کاری میتونه انجام بده.
در مراتب پایین‌تر
متأثره. قول علامه حسنزاده حفظه الله، تو مراتب پایین‌تر حتی آدم راه رفته ابن الوقته، یعنی تابع شرارت متأثره. اما اگه کسی به اون قدرت برسه میشه اول وقت دیگه، لیسه این درد به کسی با خون درم بسه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بله امروز 6 دقیقه تأخیر داره، خراشت رأس 3 شروع. من اومدم رأس 3 اومدم اینجا، یعنی 1 دقیقه مونده به 3 اومدم بالا، دم هیچ کس نیست، دوباره برگشتم پایین. اگر دوستان سریع تر بیان که از وقتمون بتونیم نهایت بهره رو ببریم انشاءالله، بخره بتونیم یه تمامش کنیم انشاءالله اگر بشه. بله آره. عرض به محضر با سعادت شما، رسیده بودیم به دلیل سوم. دلیل اول حرکت بود، گفتیم مبدع میخواد. دلیل دوم علم بود، گفتیم مبدع میخواد. دلیل سوم حفظ بود، گفتیم اینم مبدع میخواد. برای توضیح حفظ هم اجمالا توضیح دادیم که یک توضیح مفصلی از چگونگی حرکت در درون عالم ماده گفتیم. گفتیم این مبدا تصدیقی کل بحثایی که امروز میخوایم انجام بدیم، یعنی تو این جلسات میخوایم انجام بدیم. این شی یعنی این هیولا وقتی صورت جسمی رو پذیرفت و بعد هم صور عناصر رو پذیرفت، این عناصر به حسب طبیعتشون میل دارن به اون آثاری که این طبیعت اقتضا داره. حالا و در طبیعتی که طبیعت پیچیده است، یعنی تعداد زیادی از عناصر وجود داره، یک مجبری میخوایم که این عناصر رو از اقتضای طبیعت خودشون خارج کنه و اینها رو در کنار هم قرار بده تا نهایت مطاف که پیدایش اثر جدید باشه، یا قبلترش که اثر غالب رو بر این طبیعت بار کنه. غالب اون عناصر اقتضایی داشته باشن اون رو بار کنه. این یک مجبری نیاز داره که اینها رو کنار هم قرار بده و بعد هم این مجبر باید ادامه بده و این رو حفظ کنه. این التئامی که بین این عناصر به وجود آورده برای پیدایش اثر جدید، این رو هم باید کماکان حفظ بکنه. پس هم ایجاد این التئام میکنه، یعنی آنها رو از تبایع خودشون خارج میکنه، اقتضای جدید بهشون میده، همین اقتضای جدید را حفظ میکنه. و چون توی عالم ماده و تضاد این دفعه عوامل و موانعی به وجود میان که این از طبیعت از اقتضای موجودش خارج بشه، دوباره باید این حفظ رو ادامه بده و با این عوامل جدید بجنگه تا این رو بتونه سر جای خودش نگه داره. گفتیم این مبدأ نمیتونه اون مزاجه باشه و نمیتونه اون صورت جسمیه باشه. پس این مبدأ کیه؟ نفسه. این رو داشتیم عبارتشو میخوندیم. عبارتشو فکر کنم تا هازا استدلالون به وجود المزاج خوندیم. درست میگم؟ یعنی عبارت شیخ رو خوندیم. تو ذهنم اینه. جانم. بله. بله. نه قبلا عبارتی، نه تا انشاءالله به متن حرکت برسید. اما قبلها اگه یادتون باشه یک عبارتی خواجه به کار برد، یعنی که انه میخواست وارد یک چیزی که نظریه و باید اثبات بشه نه وارد نشه الان، که اون قصه ترکیب اتحادی و انضمامیه. چون الان فعلا تو مقام اثبات ترکیب اتحادی و انضمامی و پیدایش اثر جدید نیستیم و بحث ما با اقلش پا میگیره. اقلش اینه که مثلا شما این ده عنصر رو باید کنار هم قرار بدی، یا اثری و اقتضایی که اقتضای غالب این عناصره. یعنی از این 10 تا عنصر 8 تاش اقتضایی داره و 2 تاش اقتضای دیگه ای داره. اون چیره شدن اقتضای اون 8 تا به طوری که از 10 تا دیگه اون اثر غالب سر بزنه، این تو فضایی که هنوز ما ترکیب اتحادی رو بحث نکردیمه. و الا اگر رفتیم به سمت ترکیب اتحادی که ما قد ثبت در بدایه و نهایه هم خوندید، وقتی رفتیم به سمت ترکیب اتحادی میگه مثلا اینا با هم ترکیب میشن به پیدایش اثر جدید به خاطر اضمحلال صور قبلی و آثار قبلیه. این مطلب رو نه الان نمیخوایم بگیم، میگیم با هر دوش درست. الان شما اون مدل ترکیب انضمامی هم فکر کنی باز این نفس اثبات میشه. یعنی قبول داری که بالاخره از این 10 تا 2 تاش اقتضای دیگه ای داره، مجبر اون دو تا که اون دو تا هم متمایل به 8 تا بشن کیه؟ و بعد حافظ این وضع موجود لو خلیه و طبعه و عند عروض المانع کیست؟ اگرم ترکیب اتحادی و پیدایش اثر جدید گفتیم، خب میگیم المرکب کیست؟ با دوتاش درست در میاد. و چون قبلا با دوتاش گفته بود، من هم با دوتاش تقریر کردم مطلب رو، چون دیر شده و وسط بحثه بخونم عبارت رو اگه وقت شد چشم این تیکه تمام بشه، چون توضیح دادم وسط توضیح بودیم الان. یعنی من مدام عبارت رو بخونم آقا سوال کردم ای جعفری تمام کنم الان در محضرتونم. و هازا، پس عبارت شیخ رو خوندیم، عبارت بو علی رو. و هازا خواجه فرمود استدلال رو به وجود المزاجه نفسهی خود مزاج و بقائهی علا و بقاء المزاج، استدلال به وجود المزاج خودش و بقاعش استدلال علا وجود النفس. یعنی از مزاج هم میتونیم استدلال بر نفس داشته باشیم. خب چیه این استدلال؟ ها توضیح استدلال و هو ان المزاج کما مره، مزاج همانطور که قبلا هم گفتیم، این کما مره برمیگرده به خدمت شما عرض کنم نمت قبل ها، نه این نمت قبلا هم که بحث کردیم، الان چون دیدم بعضی جا آدرس داره مثلا به فصل قبلی، درسته تو فصل قبلی هم مزاج گفتیم، اما در واقع حقیقت مزاج و جهات رو که من تو جلسه اول و دوم توضیح مفصل دادم تو نمت ثانی بحث کردیم. بله عرض کنم محضر شما، خب فکر میکنم حدود فصل 17 20 22 23 نمت قبل این حدود هست تو ذهنم اجمالا 22 پا علامه حسن زاده هست. بله همین حدود هست تو ذهنم همین بود. بله و هازا، خب و هو ان المزاج کما مره انما، من توضیح دادم کما مره تو جلسات قبل توضیح دادم مزاج رو چگونگیه به وجود آمدن مزاج. انما یحدث المزاج بین استقصات، گفتم استقصات و عناصر میگن، یعنی صور عنصری اولیه بعد از صورت جسمیه، اولین صورتی که به وجود میاد بر این پدیده که صورت عنصریه. خب متضاده متنازعت الی الانفکاک، اینا از هم چرا متنازعت الی الانفکاک؟ لاختلاف میولها، میلهایی که این عناصر دارن الی امکنتها. مراد از مکان، مکان به معنای اعم، نه مکان مادی که ما فکر میکنیم، یعنی مکان به تعبیر فیزیکیش، نه مکان به تعبیر محسوسش که ما میبینیم. مراد از مکان به تعبیر فیزیکی اون حرکتیه که اقتضای طبیعت شیه به جهت خاص، میره تا یه جایی میایسته، اون میشه مکانشه. خب جانم اونم درسته، اونم همینطوره. حالا اون تحلیل هندسی قصه است، تحلیل هندسی قصه است که بر اساس توازن بین انرژی های وارد به شی توضیح داده میشه. این شی از یعنی این شی رو ما یک دائره کروی مفروض براش در نظر میگیریم، از هر طرف فشار بیشتری بهش وارد بشه بیش از بقیه جاها، کروی بودن شی از اون جهت ابی میره، کششش به همون بر میشه تا جایی که دوباره برگرده به شرایط قبلیش. لذا یه تعبیر معروفی از فیثاغورس هست که اشیا همه دائره بودند، از دائره بودن خارج شدند و موقعی که به دائره بودن برگردن آخر دنیاه. این تعبیر تعبیر استعاری و سمبولیک همین معنا درست هم داره میگه. یعنی روزی که همه این میول و تضاد و این قوای متنازعه از بین میرن میشه یوم تبدل الارض خیر، عملا همون میشه. فهو محتاج اولا. خب حالا ما اینجا وقتی اومدیم این عناصر رو کنار هم جمع کردیم چند تا مطلب نیاز داریم. یک، الی شیئن یجمع این عناصر را، اونم بالقصر، چون اینا اختزای طبیعت و ذاتشون که این نبود که. حتی تمتزج و تلتئم بعد الاجتماع. دوستان تمتزج و تلتئم رو میگه، فعلا تعبیر به مزاج رو داره توضیح میده تا بعدا انشاءالله تحقیق فلسفی بشه بگیم مثلا این تلتئم و تمتزج بدون ترکیب اتحادی امکان نداره. او دعوایی که نسب الی المشائین ترکیب انضمامی و انکار ترکیب اتحادی، خلافا لبعض عبارات شیخ بو علی، تا دعواهایی که وجود. بحث ما اعمه، با همه اینها جور در میاد فعلا. ثم تتفاعل فیحدث بعد ذلک المزاج، اینا اثر میکنن بر هم تا به مزاج میرسیم. این یک، این ایجاد. حالا ادامه و بقا، و الی شیء یحفظ الاستقصات بالقصر مجتمعتا، اینها را تو همین حالی که الان ایجاد شد حفظ کند و باقی نگه دارد. لیبقى المزاج موجودا، تا مزاج باقی بماند. و الا ان لم یکن مجبرون فی المقام، اگر نبودی کسی که اینا را حفظ کنه، تفرقت العناصر، تفرقت استقصات به حسب طبائعها، هر کی میکشید به سمت خودش، فنعدم المزاج. این ادبیات اشبه به فضای ترکیب انضمامیه، یعنی اینا هنوز آثار خودشونو دارن، و الا اگر ترکیب اتحادی به وجود بیاد و اینها اکسیژن اکسیژن بودن خودشو عدس بده و ایدروژن ایدروژن بودن خودشو عدس بده و اینا تبدیل بشن به آب، دیگه الان مجبری لازم نداره، این دیگه صورت جدیدی که باقی خواهد بود. میگم عبارت اعمه، یعنی ما برای اثبات نفس نیاز نداریم به این عدق باطل فی المقام، با اقلشم قابل تطبیقه. فالمزاج المستمر الوجود محتاج اولا الى جامعه، یعنی مبدع، یعنی موجده، مجمع مجبره، و الى حافظه، در ادامه نگهش داره. احدهما اون جامع سبب و وجودهی مزاج رو ایجاد کرد و عناصر رو کنار هم گذاشت، و ثانی سبب و بقائهی. خب حالا و هما این جامع و حافظ متقدمان علی الالتئام، التئامی که المتقدم علی المزاج، یعنی ما مزاج داریم، مزاج بعد از التیام بین اجزا به وجود میاد و التیام معلول این سبب اقوا و قاهره مجبره. پس سه پله شد، خطی بگید، مزاج، التیام، سبب. خب این چرا این عبارت رو گفت هما؟ شرح اون جمله بالای شیخه. یه دقیقه عبارت شیخ ابو علی رو دوباره یادآوری کنیم. عبارت گفتیم جز مشکلات عبارت بود. ببینید گفت و علت الالتئام و حافظه، حافظ الالتئامه قبل الالتئام، چون سبب رتبتا مقدمه. فکیف لا یکون این سببی که قبل الالتئامه، قبل ما بعد الالتئام، ما بعد الالتئام کیه؟ مزاج. این جمله پایین و هما جمله خواجه شرح این جمله بالا بود. دقت فرمودید آقا؟ خودش هم گفت و هازا هو المراد من قولهی، من چون صفحه بعدم بودی عبارت نیده بشه بلا دیگر اونو نمیخوندم، و هازا هو المراد من قولهی، عبارت شیخ که گفت کیفه و علت الالتیام و حافظ الالتیام قبل الالتیام، همین که دیگه الان شرحش کردم دیگه، فن حواسم به این عبارت نبود اومده بعدش، من از بالا خوندم. این شرحش کن، و کیفه و علت الالتیام و حافظ الالتیام که رتبتا مقدمه بل التیامه، یکونان قبل الالتیام، التیامی که المستمر للوجود، التیامی که باید ادامه پیدا کنه. چرا استمرار قید استمرار رو اظهار کرد؟ چون میخوایم حافظ رو بحث کنیم. اگه جامع رو میگفتیم فقط علت وجود میگفت، اما نه حافظ ادامه داره، استمرار رو گفت. ف فکیف لا یکونان این حافظ و جامع قبل المزاج، مزاجی که الباقی، مزاجی که به وجود میاد به ادامه پیدا میکنه، الذی هو، این مزاج این چه صفت دارد؟ رتبتن بعد التئام است. نمیدونم تصویر شد این توضیح با ترکیب انضمامی یا نه، چون عبارت ظهور در ترکیب انضمامی فعلا داره. یعنی 10 جز دارید، این 10 جز هر کدوم اثر خاص خودش را دارد. حالا علتی میاد اینا رو کنار هم قرار میده و علت و اثر غالبی رو بر همه تحمیل میکنه. و چون این صور عناصر هنوز از بین نرفتن، هنوز میول خودشونو دارن، پس این علت کماکان باید باقی باشه تا این اجبار ادامه داشته باشه. و تا این اجبار به وجود نیاد و اون اثر غالبی به وجود نیاد، مزاج تولید میشن امزجه متباینه. مزاج واحد بعد از اون قهر و اجباره. درست آقا؟ خب حالا یادتونه یه جمله دومی آورد شیخ بوعلی با هازل التئام، بهتون گفتم این دلیل دومه. آقای جعفری به نظرم اگر درست تو ذهنم باشه هفته پیش گفت عبارتو میشه جور دیگه ای خون، گفتم نه نه، عبارتو باید همین جوری که خوندم بخونید، تو ذهنم شمایید. یا آقای نوید، آقای نوید بله، گفتم عبارت همین طور بخونید که بشه دلیلون آخر، دلیلون ثانی. الان خواجه توضیح میده و هازل التئام، این التئامی که به وجود اومد، خب یتداعا کشیده میشود، دعوت میشود. معلوم نخوندم چون قبلا معلوم خون به تعدیه، عبارتش قبل عبارت قبلی همین فعل رو به کار برد به تعدیه، لذا مجهول خوندم تا ببینیم. علل انفکاک، این کشیده میشه به سمت انفکاک، این میخواد از بین برود. کجا؟ عند لحوق الجامع والحافظ. لحوق مصدر، اضافه شد به مفعولش، حالا فاعلش میاد. عند لحوق کی؟ وهن. چه چیزی را لاحق شد؟ الجامع والحافظ. اون علته رو یه وهنی برش وارد شد، وهن وارد شد بر اون علته، بر اون جامع و حافظه. خب وهنه چه جور آمد؟ این جار و مجرور متعلق به وهن. وهنون بالامراض، بیماری ها، بیماری هایی که المنهمکه، انهماک در لغت عرب به معنای چیه؟ نه نه نه، وهنون بالامراض، وهنی که از جانب امراض می آید. این وهنه لاحق می شود جامع و حافظ را، این لحوق سبب کشیده شدن به سمت انفکاک داره. چند تا عامل و معمول، همه اینا رو هم معمول یتداعاه، همه اینها اثرش کشیده شده به سمت انفکاکه. اما چجور؟ عند لحوق الجامع والحافظ وهنون، این وهنه چجور میاد؟ بالامراض المنهمکه. انهماک در لغت عرب به معنای، یعنی اگر بخواد کسی درست معناش کنه لغوی، به معنای چیره شدن منفیه. انهماک به معنای توغل منفی، وقتی چیزی خیلی نفوذ میکنه، خیلی غلیظ میشه، اما غلظت منفی، به این میگن انهماک. کما که توغل رو به معنای غلظت مثبت به کار میبرن تو عربی اینطوری. الامراض امراضی که خیلی غلیظن داره دیگه میبرتش که این نابود بشه، یعنی دیگه اتاق سی پی آر میخواد، این باید احیا بشه دوباره والله میمیره. وهن یعنی شکسته شدن، از بین رفتن، سست شدن. مناسبت اینجور تعبیر برای با ما نحنفی تو چیه؟ نه ما نحنفی داشته میگیم این علت حافظش نگرش میداره، میگه این مرضه میاد سست میکنه ای رو، وهنش ایجاد وهن و سستی میکنه درش. درست شد؟ چی آقا؟ بگید آقا.
درسته؟
نه اشکال نداره آقا بگید. بله. او عدمون بالموت، موت هم که دیگه آخرشه دیگه، اینجا کلمه عدم رو بود. چون دیگه تیره زدن دیگه، مرد بنده خدا دیگه، تمام شد. خب این التئام میره به سمت نابودی. خب موت چرا؟ الارتفاع المعلول عند ارتفاع الا. خب دیگه برگردیم، چرا این مزاج از بین میرود؟ چون این التئام از بین میرود. چرا این التئام از بین میرود؟ چون نفس از بین میرود. خب حالا این استدلال از کجا آمد؟ میگه استدلال حسب المشاهده بود، طبی بود، تجربی بود، خارجی بود. حالا استدلال و مؤکد و استدلال و نه استدلال و آخر آقای نوید، برای همین گفتم عبارت یه جور بخونیم استدلال دوم بشه. استدلال مؤکد للذی قبله، استدلال قبل فلسفی تر بود، استدلال دوم تجربی تره. خودش هم میگه به اعتبار المشاهده، این چیزی که میبینیم. خب الهونا تم الکلام استدلال سوم. برگردیم جمع بندی کنیم، ما سه تا استدلال آوردیم، یکی حرکت، دومی ادراک، سومی حفظ. فاذن هناکه ها، این نتیجه جمله قبل، هناکه شیئون، این نفس، هو الجامع والحافظ للمزاج. خب این شیئه کیه؟ و هو الشیء الذی صار المرکب به انسانا، این انسانیت انسان رو میسازه. یه نکته ای رو دقت کنید، این عبارت استنتاق غلط داره، میشه یه جور غلط این عبارت رو معنا کرد، میشه هم یه جور صحیح معنا کرد. این جمله به تنهایی تو خلاء قرار بگیره، ظهور در فصل قریب داره، و اگر کسی این جمله رو فقط نگاه کنه میگه پس خواجه نصیرالدین طوسی و بو علی سینا دوتا جزو مادیگرها بودن، انسان رو دارن با مزاج معنا میکنن. نه، عبارت رو عطف به گذشتهش کنید، میگه این هم یکی از آثاری بود که دال بر وجود نفس بود، اما فعلا اشتداد نفس رو بحث نکردیم، خواستیم اصل وجود نفس رو بگیم. لذا از اول کار تو الان هم اسم نطق رو نیوردیم. حرکت و علم رو به عنوان حساس متحرک بالاراده، اینا فصول حیوانه. این یک، کما اینکه مزاج فصل نفس نباتی هم میتونه باشه. پس ما فعلا اصل اثبات اینا واسطه در اثبات نفس بودن، همینقدر. اما اشتدان نفس بحثون آخر بعدن میاد. لذا اگر نگاه بکنید به کتاب شریف الحجج البالغه علامه حسنزاده حفظه الله، یا کتاب گنجینه گوهر روان که فارسیه، ببینید ایشون ادله میاد. ایشون اول میگه ادله ای که اول اصل اثبات نفس میکنه، بعدن ادله ای که اثبات نفس مجرد میکنه، بعد ادله ای که اثبات نفس در مقام فوق تجردش میکنه. فوق تجردش به چه معنا؟ به معنای این که تنها موجود عالم که ماهیت نداره انسانه، که این حرف اگزیستانسیالیست هم هست. بله، تا ببینیم ما شروع بخواییم معناش کنیم. یعنی این اشتداده رو بعدن انشاءالله باید بحث کنیم. دوستان این قدم آخر اگر کسی متوجه نشه، برهان اتحاد عاقل و معقول علامه تو نهایه رو متوجه نمیشه، انقدر مهمه این ماجرا. آخری، نفس مقام فوق تجرد داره. ما معنا فوق تجرد ماهیت نداره، ماهیتش رو فعل اختیاریش میسازه، هر جا به ایسته میشه انسان. لذا اولائک کل انعام بل هم اضل سبیلا داره تا جانم
در
نسبت به فقط انسان ها،
نسبت
فقط به انسان، یعنی از انسان بگیرن و برن. اینه علامه، یه عبارت دیگه هم داره تشکیل در ماهیت، یه عبارت دیگه هم برمیگرده به فصل ثانی حرکت از علامه، که باز اونم حالا انشاءالله وسط بحث یکم برسم اشاره میکنم. بله، حضرت آقای مصباح حفظه الله و ابقاه، ایشون میگد که برهان علامه آخرش میگد که و فهمی قاصر عن النیل به مغزا مرامهی. بعد میگد از خود علامه در کلاس درس اینو سوال کردم، علامه هم جواب داد، اونم نفهمیدم جوابش و قبول ندارم. حالا ایشون تواضع میکنه میگه نفهمی یعنی قبول ندارم، لکن مشکل همین تیکه است. بله.
نه حالا ایشون چی نقل کرد، من هم گفت دیگران نسبت دادنه. آره حالا برسه، الان تو حرکت برسه، من یه تیکه‌ای داریم امروز ان شاء الله می‌خوریم بهش، و ان ربک لبن ارصاد، الان میرسیم به اونجا توضیح میدیم ان شاء الله. لکن خیلی این قضیه اشتداد مهمه. من هم گفتم این عبارت و اشتباه من. نه عبارت مادیه، نه عبارت نافیه بعده، نه عبارت الان داره براهینی برای وجود نفس ما اقامه کردیم. اصلا خودمون هم آقای موسوی طیب گفتیم اول عبارت که ما ناظر به مسئله نطق به معنای فصل اخیر انسان عند المشاء، حالا تازه ما بخوایم بعدن بالاتر از نطق اثبات کنیم، بعدن بحثای دیگه ای داریم. وقتی خود اینایی که تا نطق قبول دارن نطق و نگفتنه، پس معلوم میشه اصلا دنبال مراتب عالیه نیستن. عبارت اشتباه معنا نشه. خب تمام شد. خب جنبندی کنیم، همون جنبندی که عبیرون گفتم. قوله عبارت شیخ است علیه الرحمه، فاصل القوا، قوایی که المدرکه والمحرکه والحافظه للمزاج. اصل القوا شیء آخر. دوستان این مضاف مضافله احترازی ها، این وصف و موصوف هم نیست. اصل القوا یعنی قوا شیء، اصل القوا شیء آخر. خب یعنی چی؟ حالا جلوتر توضیح میدیم براتون، مخصوصا تو فصل بعدی. تو فصل بعدی بهتون نشون میدیم قوا نفس غیر النفس، فروع النفس غیر حقیقت النفس. من میبینم اما دیدن من غیر خودمه. من میشنوم، من اشتها دارم، من کراهت دارم، من غیر از این قواه. حالا اینها هم افعالی بودن از نفس، درک، حرکت، حفظ. اینها یه اصل دارن که تو عبارتهای قبلی بهش چی میگفتیم؟ مبدأ. چرا؟ به خاطر همون دلیل علیتی که براتون توضیح دادیم که از اثر فهم مؤثرش میبریم، قانون مشاء یادتونه. پس اصل القوا یعنی همون مبدأی که این قوا ازش صادر میشن. کدوم قوا؟ قوایی که این صفت دارن، المدرکه والمحرکه والحافظه للمزاج. اصل قوا شیء آخر، مبدأ القوا شیء آخر. خب حالا چقدر قشنگ این جمله رو میاره، لکن تو سمیه به نفس، اسمشو بذار نفس. نفسی چیز نیش و قول عجیب غریب نبود، همین صورت نوعیه جوهریه ای که ازش افائل الحیات سر زد، ما بهی میگیم نفس. این عبارت بار دیگه ای هم داره، این اصطلاح ما تسمیه است. فردا ممکنه در روایات و آیات نفس کلمه نفس بکنه، ممکنه اون معنای دیگه، این اصطلاحناه. اما لا یلزم الامام که رعایت کنه اصطلاح فلاسفه را. حالا ممکنه هم همی باشه، ممکنه هم نباشه. زبانشناسی متن دین شیعون آخر، البته ممکنه یه جایی به تعدد دال و مدون همی باشه، کما اینکه آقا اصول خوندی مناسبت سوال و جواب مهم، مگر عمران صابی اومد از نفس فلاسفه سوال کرد، حضرت رضا علیه افضل صلوات المسلمین خود نمیره از مثلا یه چی دیگه بهش جواب بده، همین جواب مناسبت سوال و جواب میگه این نفسه. بعد نگیم نه میخواد بگید امام رضا اصطلاح فلاسفه رعایت کرد، آه تعجبی نداره، مناسبت سوال و جواب خود چه کار کنیم. اما الزاما کلمه نفس رو به این معنا گفت کل نفس ضائقه الموت، نه اون نفس به این نفسه. باید حواسمونه بدیم هر جا با تعدد دال و مدلولش روایات و آیات باید معنا بشه. خب لکه ان تسمیه به نفس، خواستی به اسمشو بذار نفس. چیه؟ و هازا این نفس هو الجوهر الذي يتصرف في اجزاء بدنك، اون نفس چیزیه که در اجزاء بدن تصرف میکنه. ثم في بدنك، آقا این تیکه رو توضیح بدیم. حالا تا اینجا بحثای دیروزمون بود، یعنی دیروز درسی. مطلب جدید، این مطلب جدید اصل موضوع از طب، ممکنه امروز ما غیر از این معنا قائل باشیم تو طب. البته یه نکته من اینجا بگم هم باز مهمه. ببینید دوستان عزیز، این
بله، تأییدن لآقای محیطی طبیب و حکیم، حکیم به معنای طبیب. بله، جامعه بین الحکم المتعدده ان شاء الله. بله، و بعضها بالفعل. خب ببینید دوستان، این که طب جدید، خواهش میکنم این جمله کوتاه من رو دقت کنید، این که طب جدید بدنشناسیه یا بدندرمانی، اینو ما باید تفکیک کنیم. اول از هم ما موقعی طب جدید رو در مقابل طب قدیم میذاریم و شروع میکنیم حرف زدن، نه اینکه من یه آدم دوگماتیست سنتیم که الان میخوام هرچی جدید رو انکار کنم. نه تو رو خدا، اینه که بحث انکار مدرنیته و اینا نذارید رو چشتون. نه نه، الان یه دارم نکته فلسفی و علمی عرض میکنم، حالا به هر جا میخواد بیانجامه، اصلا لوازمش الان تعقل نمیخوام بکنم. ببینید ما توی طب قدیم اول بدن را میشناختیم، بعد شروع میکردیم نسخه پیچیدن. افتاد؟ یعنی میومدیم آناتومی بدن رو تحلیل میکردیم. لذا از قدیم میگفتن نصف طب تشریحه، این باید اول کل بدن را بشناسه. بعضی از گزاره‌های طبی گذشته ارزش شناختی داره. یعنی مثلا تو طب قدیم میومدن میگفتن کبد، میگفتن کبد گرما تولید میکنه، یعنی کبد رو مثل دیگه بخار تحلیل میکردن که این تولید گرما سبب پخته شدن غذا میشه، میگن شیره معده اینطور تولید میشه. دقت فرمودید؟ اما در طب جدید، در طب جدید درسته که خود طبیب بیولوژیست، فیزیولوژیست، زیستشناس میاد آنالیز میکنه، یعنی کنده دوباره بدنشناسی میکنی، میاد میگه آقا مثلا ما تو بدن سلول داریم، سلول این اجزا رو داره، مثلا چی داره، چی داره، شروع میکنه اجزاشو گفتن، اینقدرش مایعه، اینقدرش چیه، اینطوری نفس میکشه، تنفسش از اینجاست، نمیدونم آشپزخونه داره، غذا تولید میکنه، انرژی تولید میکنه، تو خود سلول اجزاء رو تحلیل میکنه، خون از این جزء از اجزا تشکیل شده، پلاکت داره، پلاسما داره، گلوبول قرمز داره، گلوبول سفید داره، شروع میکنن آنالیز کردن. درسته که اینطوره، یعنی اینجور لسان هم لسان بدنشناسیه، اما یه اصل حاکم میذارن روش، میگن حالا ممکنه اینطوری هم نباشه، اما مهم اینه که ما اینطوری نسخهی که داریم میپیچیم جواب میده، میشه یک نگاه ایدئالیستی، مهم اینه که ثمره داره. یعنی اگر ما فردا تونستیم اثبات بکنیم که واقعا سلول این اجزا رو نداره، اما با این اجزا ما میتونیم سلول رو توضیح بدیم و تا حالا نتیجه غلطی ازش نگرفتیم، همین کافیه برامون. علوم ارزش شناختیشون رو از دست میدن، ارزش عملی و پراگماتیستی پیدا میکنن، مهم اینه که داره نتیجه میده. حالا چیکار داریم، چه خبره، حالا میخواد زمین محور باشه، میخواد خورشید محور باشه، مهم اینه که جواب داره میده، الان داره جواب میده. غربی ها اینطور نگاه میکنن. این جمله‌ای که روش میذاریم سبب میشه ارزش شناختی از دست بره، ارزش عملی جاشو بگیره. این الحمدلله از برکات آقای اگوسکونت، پدر جامعه شناسی جدید، پدر پوزیتیویست جدید، و البته مرهون هیوم و کانت و اینا هم هست، یعنی اونا هم ابوالعبا هم پله پله اومده به اینجا رسیده، این رو دوشه اونا این نتیجه رو گرفته. اما تو طب ما این نیست دوستان، تو طب قدیم واقعا ارزش شناختیشو تا پایان حفظ میکنن،
لذا ازش تو فلسفه میتونن استفاده کنن. یعنی میگه این جزء مجربات منه، مجربات هم جزء مبادی یقینه.
استاد شما هم بحثشون اینه که نه اینکه ارزش شناختی داره و ما میخواییم توجه نکنیم.
اونا یعنی کی گفتید اول؟
غربی ها. اونا به این نتیجه رسیدن که ما نمیتونیم واقعا قصد
اشکال نداره به هر دلیل.
و قدمای ما هم که وقت در تجربیات تأکید میکردن انگار برخطا بوده.
این که شما میخواهید بگید برخطا بودن، من الان تو مقام
نه بگم برخطا بودن،
نه اونا میخوان بگن، نه جانب اونا، نه که حضرت عالی میخوام بگم که ما الان تو مقام مقایسه بین این دوتا تحلیل نیستم.
منظورم اینه که اونا وقتی به عملی میرسن از یه تحلیل علمی به این نتیجه میرسن.
کیا؟ اونا یعنی غربیا؟ این اونا شد نه ببینید توضیح نه اصلا دعواست ما با اونایی فعلا اینجا فعلا هر کی به هر کیه. بله پشت پرایده نوشته بود، نوشته حالا که هر کی به هر کی، منم فلان ماشینم مثلا، حالا فعلا اینم مدح شبیه زن بود براونه، حالا ما هم ماشین اشکال نداره، حالا ضرری نداره این قضیه. بله حالا تو مقام تخیل اگر باشیم میشه مثلا بله بالاخره فوتبالیستا مثلا مال چیزام با ژاپن هم باشه، ژاپن جا فوتبالیست داشت، بله فوتبالیستا رو ژاپن ساخت، همین غرب شرق. حالا میگم بالاخره الان که قرار ایدئالیستی باشیم تو همه جا اینطوری اتفاق میاد. ببینید نه تفاوت عملی وجود داره، تفاوت عملی شد. خواهش میکنم این تیکه ارزم رو دقت کنید، من با نگاه به شدت یعنی ماکزیموم پراگماتیست رو بذارید مبدا غربی غربی، ببینید تفاوت ثمره تو کجاست. امروز ما توی دیدید هر سال داروها عوض میشه، هر سال داروها عوض میشه. ما بزرگ شدیم با یه آموکسیسیلین 500، حالا بچه دو ساله ره آزیتروماسین 250 میدن، آزیتروماسین 250 دوز 6 برابر آموکسیسیلین 500. و اگر کسی آزیتروماسین 250 خورد، 250 عادیه، نه الان تجویز میشه، تجویز عمومی، چون طیفش هم وسیع، دکترا هم سیستم جدید دیدی دیگه، تعمیرکارا، حالا میخواد طبیب باشه، تعمیرکار بدن باشه، میخواد تعمیرکار ماشین باشه، تعمیرکار نه تعمیرکار، یعنی میخواد سری حلش کنه قضیه رو. اینطوری دیگه کسی بررسی خونه میکنه، تشخیص مرد تمام شد. با این دو ماه بعدم یه دارو دیگه میاد، 6 سال بعدم یه دارو دیگه میاد، همینطور داره تصاعدی میره بالا. یعنی از جهت ارزش شناختی گزاره هایی که امروز تو علم طب تولید میشه از محدوده مشاهدات فراتر نمیرن، از محدوده مشاهدات فراتر نمیرن، در حالی که مراحل تولید قانون تجربی چی بود از قدیم؟ مشاهده است، بعد فرضیه سازیه، بعد آزمایشه، آزمایش طولانی مدت تا به نظریه برسه، دوباره آزمایش خیلی طولانی مدت نقص پیدا نشه تا به قانون برسه. قانون یعنی مجربات، اینو ما تو شیمی میخوندیم دیگه. این روش تولید امروز تو سیستم متعارف طبی ما از محدوده مشاهدات فراتر نمیریم، یعنی هیچ گزاره طبی ماکسیموم مینیمومش در نمیاد، نقضش احراز نمیشه، طیفش تست نمیشه. اما تو طب قدیمی طوری نیست، چون ارزش شناختی برای گزاره ها قائل بودیم تا تهش میرفتیم، لذا ما اونجا قانون مجربات تولید میکردیم، مجربات واقعا تولید میشد. لذا طب قدیم اونایش که جز مجرباته هنوز جواب میده، اونایش که جز مجرباته هنوز جواب میده با همه ابعادش، اما دارویی که امروز تجویز میشه نه اینطوری نیست.
به نظر این اتفاق که الان تو طب مثلا میافته که میگی و تو خیلی از صنایع خودمون هم اتفاق میافته، نه فقط طب که بیشتر رو شما به عمل، این نتیجه بحثای فیلسوفاشون نیست، این دولتیه که میخواد مردم دنیا رو مورد استثمار قرار بده، این داره تولید میکنه فقط سود خود. اصلا اینطوری نیست که
حالا من مبدا من تحلیل جامعه شناختی نمیخوام بکنم که ریشش کیه،
حتی اون نگار پراگماتیستی هم داشته باشیم.
نه من الان
کامل اتفاقا اون موقع تجربه بیشترم بهتر.
اینی که خدمتتون عرض کردم کاری به
نه شما تولید
صنعتیش ندارم. نه 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 نه, نه. کار به تولید صنعتیش ندارم. برو شما برو تو چیز، برو توی خدمتتون عرض کنم جشنوار توی این جایزه های اصلی علمی دنیا ببین. اصلا کار به تولید صنعتی ندارم. تولید صنعتی شغل کن تو آکادمی علمی. یعنی الان وقتی یه پزشکو ازش سوال میکنی که آقا چرا این دارو داره عوض میشه، او تحلیل علمی میکنه نه تحلیل صنعتی. این تحلیلی که شما گفتید، حالا من متخصص این رشته نیستم، الان من برم جامعه شناسی تحلیل کنم، تقصیر سیاستمداراست یا تقصیر ثروتمندا و کارگزاران و کارگزارانی های جدیده یا تقصیر مثلا، نه اصل این ماجرا ما مبدع نداریم برای اینکه آکادمی و لابراتوار علمیمون تا ته بره. این وجود نداره. جایی که وجود داشته باشه میره تا ته. چرا الان سر تولید مثلا مبادی دارویی جدید، تو مبادی دارویی جدید، تو اقلام جدید مبادی دارویی میبینید اینا 15 سال 20 سال تست میکنن، همین الان تو دنیا هست اما توی حوزه محدودی، چون برای بقیهش ارزش عملی قائلا کافی ارزش عملی حاصل بشه بارشون رو میبندن و اینا تو اون حوزه ادامه میدن قصه رو. حالا چرا این رو گفتن؟ ما این گزاره هایی که الان اینجا میخواییم بخونیم اینا اون اگه بخواد مثلا اینطور، حالا بذارید ما وارد اون نشم، ولش کنید. من
دیگه وارد
چه اعراض و عنه اولا، من چون حرف علمی الان میترسم سیاسی برداشت بشه، چون جریان اونا من اینجا همون چیزه صنعت و پول و جواب دهی من بلد نیستم، من تیکشو بلد نیستم. همون این خطرناکه، خطر علمی داره، خطر علمی داره. علم اصول فقه ما اینو شیخ اعظم تو رسائل هم به ما نشون داد، از سید مرتضی نقل کرد، از شیخ طوسی نقل کرد، خود اونها عبارت های شیخ تو خبر واحد ها تو اجماع منقول صریح عبارت هاست که از اونها نقل میکنه، خود اونها مبانی حجیت اخبار آحاد رو روایات اعتقادی پیاده نمی کردن کما صرح به حضرت آیت الله رضوان جوادی حفظه الله و قبله علامه طباطبایی. حالا ما فکر می‌کنیم که حتما علامه جوادی است فقط، نه بابا، شیخ اعظم نقل می‌کنه از سید مرتضی و شیخ طوسی. مبانی حجیت بخشی به اخبار آحاد مال یک بناء عملی عقلا برای محدوده تعبد و تشریع و سلام. کجا اینو گفتیم؟ تو خبر واحد علم اصول اصل موضوع داشته باشی. حالا در ما ادای تشریع این دلیل پیاده نمیشه، این دلیل تو ما ادای تشریع پیاده نمیشه، ابدا پیاده نمیشه. او دلیل حجیتشو از محدود بناء عملی گرفت و تو هم محدوده میمونه. بنا عملی شرع ها، بنا عملی تعبد شرعی، طب، ریاضیات، زمینشناسی، فلسفه، عرفانیات، اینا هیچ کدومشون ربطی به بنا عملی محدوده تشریع نداره. اصلا دلیل وجود خبر اونجا پیاده نمیشه. اصلا مقیاس این نیست. چرا؟ اون چیزی که منقوله که ما فقط به روایات زیادن، بعد شما بیای بگی صحاح نداره، بعد بگن نه تو اینا صحاح هم وجود داره، خب این منقول است. شو نه نه، حالا این رو که من شنیدم این غلط، خب حالا اگه او باشه، حالا سواله النتیجه تو العلت تو عمم بت، حالا من گفتم وارد اینه العلت تو عمم بت خصص،
یعنی مثلا تو فضای غیر بنای همین ما هنوز حجیت سازی نکردیم که بخواهیم یکی رو عرض کنیم نگید چرا مثلا تو محدود خودت با اون فضای حجیتی که باید میداشتی کار میکرد.
من نگفتم که حاجه حاجه دقیقه یه لحظه یه لحظه دقدقه دلت را فعلا به اینجا سرایت نده. به چه معنا؟ به چه معنا؟ ما مبناسازی نکردیم برای حجیت قبول. خب مبناسازی که چرا داری میگی چون خبر صحیحه؟ خب اشتباه کردی. همین قبول کن. استوب. باشه. حالا حالا اجازه بده. اول یه تیکه بره کنار. یه تیکه بره کنار. تا اینجا. حالا اگه دعوا سر تجربه است. حالا اگر دعوا سر تجربه کردنه. خود تجربه کردن که دیگه لا فرق بینه. بین این گزاره با این گزاره ببینیم تجربه کن.
بودی همین فضایی داری که ما
هنوز
کلام اون
روایت رو
میگیریم دیگه.
یعنی
چون فضا حجیتشون نداری با این
نه اصلا شیخ معظم بابا من نافیم موجب نیست مثبت نیستم. شما فکر کنید من مثبتم دارم میگم بابا تجربه کن. این پس مبهمه. اینی که شما میگید نیست حد وسط تجربه. چون اگه حد وسط تجربه بود نمیگفتی طب سنتی غیر از طب اسلامیه. مگر اینکه بگیم مجربات در دائره روایات. بعد موقع باید بگیم این قید از کجا اختراع شده اون موقع. این اجهت منطقه ارزشگذاری علمیش. البته اجهت عملی ظاهرن داره جواب میده. اونایش که جواب میده واقعا جواب میده دیگه. حالا دیگه حالا بالاخره باید استفاده کنیم انشاءالله. اما خطرناک این انتساب. ببینید مسائل الان ما مشکلی که تو فقه جدید داریم مشکل چیه؟ فقه فعلیمون که آقای عبدالکریم سروشی داره با تازیانه میزنتمون تو معاملات. الان مشکلمون تو معاملات دیگه نه تو عبادات. عبادات کجا تهش در میاد؟ قیامت. قیامت و بلسراه. ما فعلا تو عبادات با معذریت منجزیت داریم میریم جلو. اگر شد نمیدونیم شد، اگر هم نشد نمیدونه. تا اونجا معاملات اثرش کجا در میاد؟ اینجا. لذا یکمون هی دارن همین الان ما تو معاملات یعنی از اول بی تا آخر جزائیات یکمون گرفتن دارن خلق الله چپ و راستمون میکنن. چرا اسلام حد اوور؟ چرا گفت ولی اشهد عذابهما طائفه من المؤمنین؟ بعد همینطور دارن. ما هنر کنیم بتونیم پارادایم حاکمه بر فقه معاملات، فقه خصوصی، فقه عمومی، فقه جزامون رو درست کنیم. اینجایی که با ملاک معذریت منجزیت رفتیم جلو به اون میگن نشد، جواب نداد تو معاملات. ما اینه درست بکنیم فعلا تب دیگه مسئله ناموسیه. این زنه اگه بچهش خوب نشد میگه ای تقصیر امام صادق بود بچه‌م خوب نشد. اینجا باید حواسمونه بدیم داریم پا تو چه وادی میذاریم. نه که الان فرار کنیم. حالا حرفم فرار نیست. ما اونجایی که هزار سال از زمان شیخ طوسی تا الان تا بیتا دیات داشتیم با منطق حجیت تعبدی اخبار آحادم رفتیم جلو، بعد به ما میگن الگوریتم حاکمه روی کتاب جواب نمیده. اونجا گیریم فکیف به حال تب. اونجا دعوامون با دفترخونه اسناد رسمی فقط. اینجا دعوامون با تک به تک زناست که بچه هاشون رو آوردن دارو گرفتن. زنا هم خب میدونید دیگه چجوری قضیه شون. اگه حل نشد حل و ناحلمونه یکی میکنن ها. باید مراقب باشیم. این اسنادهامون خطرناکه، خیلی خطرناکه. اما خود دیگه حالا شده دیگه، جریان علمی هم شده. با وعدم
این چه سیستم پیاده کنیم یا واسطه از
روایت نمیدونم. نه حرف شما درست بود. ولا تخفو ما لیس لک به. اشتباه هم کردیم تا حالا ملاک حجیت چه در نیوردیم، چون از روز اول سر قرائت امام و علامه نرفتیم جلو. علامه روز اول حرفش چی بود بنده خدا؟ یه جمله. علامه گفت بابا این کتاب و طهارت تا کتاب و دیات این خروجیش برای شما شده وسائل و شیعه به بزرگوار. یعنی امام معصوم نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله بیکار بود یه همه عرض زد. خب شما کتاب و طهارت حجم روایات وسائلت مقایسه کن با کل حجم روایاتی که داری. که کل حجم روایت اون بحار نیست، خیلی بیشتره. باز بحار از بعضی از کتابا در حد 30% شو آورده، مثل بصائر، مثل رو همه رو جمع کنی. پس امام نعوذ بالله بیکار بود این عرض زد. خب اگر اصول قرار زبانشناسی کلام معصوم باشه، باید اینا رو هم بتونه به تعبیر استاد معظم حضرت آیت الله جوادی توزین کنه. نکرده، اینو باید حل کنیم. نمیدونیم اما این رایی هم که داره، این که این کاری که داره انجام میشه خودش یه سعی و تلاش مثبت توی عرصه است. یعنی دائره روایاتو بیشتر بکاویم، این خیلی تلاش مثبتیه. اما صنعتی کردنش و از توی آکادمی خارج کردن اووردنش سر سفره مردم، اونم به اسم اسلامیش، اینش ممکنه ما رو عنقریب به یه رنسانسی برسونه. یعنی مردم مگه رنسانس مشکلش چی بود؟ میگفتن آقا اینو خدا گفت، پیغمبر گفت، رنسانس این بود دیگه. حالا بذاریم جلسه بعد. صلی الله علی محمد.
آره، جلسه دوم آقای فرهانی
ان شاء الله. چشم
شما کوپن جلسه اول اون سوال نپرسید، بپرسید.
بفهم
این سوال فهمیه؟
بله بفهم.
این الان ما داشت یه دایره کشیدیم، فرمودیم که این صورت رویا به یه جاهایی که میرسه یه چیزی میپره بیرون. گویا منظور این بود که این دایره صورت رویایی که مادی هستن هست و این چیزی که میپره بیرون مادی نیست، غیر مادیه. و الان داشتیم صورت رویایی اثبات
جمله اصلا خودش یکم مشتبه این جمله که به کار برد.
فهمی که از بیان شما
داشتن صورت رویایی مادی و غیر مادی، این تعبیر رو نداریم ما.
نه صورت رویایی نفهمید. فرمودی این دایره شدنیه که توی مقطعایش صورت نوعیه ما عکس می‌کنیم.
بله.
توی مقطعایش یه چیزی میپره بیرون که غیر مادیه.
بله.
اینجاست درسته؟
آره این درسته.
الان ما تو مقام اثبات نفس رسیدیم، یعنی ادلمون داشت صورت نوعیه اثبات می‌کرد.
بله.
درسته؟
بله.
یعنی ما هنوز
به اون چیزی که مجرد است به اون معنا هم نرسیدیم.
این همین حرفی بود که اینجا زد.
بله بله. الان توضیح مفصل تر میاد.
الان نفس یه صورت نوعی مادیه.
بله 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 بله. بر اون بعدن میاد. بله.
الان نفسی که اینجا اثبات شد یه صورت نوعی مادیه.
نه این قید غلطه. الان توضیح میدم. میگم براتون الان. این باز چیزیه که تو مقولات اش خوندید. الان آدرس بدایه‌شو میدم، آدرس نهایه‌شو میدم، توضیحشو اینجا بر اساس این عبارت هم میگم انشاءالله. الان میرسم بهش امروز. من حالا چرا این قسمت رو حالا دیگه بحثمون طولانی شد عرض کنم محضر شما؟ بفرمایید
استاد. این حالا تمرین استدلال شیخ و هم بیشتر استدلالایی که ما تو بدایه خونده شبیه این بود، فلسفه اسلامی چند تا شیخ در نظر میگیرن، میگن که الان اینجا اراده است و حرکت است و مجبر هست، این نمیتونه مثلا از حیولا باشه، نمیتونه از صورت باشه، پس این نفسه.
بله.
این نتیجه که آخر میگیرن
یه
چقدر منطقی؟
ببینید اگر لطفی کنید، چون فکر کنم با تأخیر بهمون ملحق شدید حضرت عالی، اون جلسات ابتدایی رو یه استماعی بفرمایید. گوش دادی؟ من این رو اونجا مفصل توضیح دادم که یه منطقی، یک کلمه منطق به معنی لغویش، نه یک قانونی وجود داره در فلسفه مشا، اونم اثبات صور نوعیه از جهت آثاره. بعد بحث کردن سر برهان ابن لم، اگر گوش کردید خاطرتون هست؟
میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که این که درسته این آثاره از این نیست از اون نیست، چرا ما نسبت بدیم به نفس؟ شاید اصلا یه دیگر هست که آگاه نیستیم بهش.
نه نه نه، الان برای همین گفتیم لکه انتو سمیه. یه دقیقه جمله رو تمام کنم فکر کنم جواب این رو میدم. ما وقتی اثبات میکنیم این نیست این نیست این نیست، پس یک مبدعی هست که مصحح این است غیر از اینها، اینو بهش میگیم نفس. نه که یه چیزی درست کردیم پس یه همونه، خوش یه چی دیگه باشه. نه نه، اصلا همینی که از حد وسط استدلال ما تعریف پیشینی در نظر نگرفتیم شیخ بزرگوار که بعد بخوایم با یه حد وسط اون رو اثبات کنیم که بعد شما بگید یه حد وسط کی گفته این تعریف این ماهیت شما رو اثبات میشه یه چی دیگه باشه کی گفته این چیزی اثبات میشه شاید یک چیزی دیگر باشه نه ما اینطور اثبات نکردیم ما اصلا بعدن تعریف و چیستی رو از حد وسط میگیریم یعنی این حد وسطی که آمد یعنی اینطوری آمدیم گفتیم آقا بریم برگردیم اول نمط اول اومدیم یه مبدعی به نام قوه اثبات کردیم یه مبدعی به نام مزاج اثبات کردیم یه مبدعی به نام صورت جسمی اثبات کردیم حیولا که اصلا مبدعیت نداشت با توضیحاتی که خدمتون عرض کردم حالا این اثر جدید نه اثر این میتواند باشد نه این نه این پس اثر شیء آخر احالا به بعد او شیء آخرم تنها شناختی که ازش داریم اینه که مبدعی نظره نه بیشتر مستحضر شدید؟ پس سه تن با هم تنافی نداره اگر چیزی بیشتر لذا بود که در باب برهان به این سؤال دقیق و قشنگ شما آخر باب برهان گفتیم اصلا برگردیم باب تعریفی که تو منطق قبلا خونده بودیم ناقص بود پس چیه؟ تعریف متخذ از حد وسطه میشه مشارکت الحد مع البرهان فی الحدود و الاجزا تا حد وسط نفهمی تعریف رو نمیفهمی تعریف پیشینی رئال نیست خطا بردار تعریفی که از مبدأ تصدیقی و حل به وجود میاد لذا ما نوکر مایه حقیقیه ایم نه مایه شارحه به همین سیره فکر کنم سوالتون رو جواب میده این من اول فکر کردم که اصلش رو داشتید میپرسید یعنی که چرا از اثر مؤثر اینو قبلا توضیح داده بودم آره خب بریم جلوتر یکم خب تو بحث جلسه قبلتون ادامه داره اما تو این حوزه بحثی نیست من سوالات در مورد روایات اینا رو باید یه جای دیگه ای مورد بحث قرار بگیرد انشاءالله آره یعنی واقعا اصول زوائد داره و واقعا کاری باید انجام بده که انجام نداده و باید بره کار بشه باید از حواشی علکیش بزنیم به کارهایی که نشده بیفزایی تا درست بشه ان شاء الله همین داره سال چند بود دستور دادن که من خدمت آقایون برسم توی معارج برای تو پیدا درست شدن کار گروه اصول بعدن یه نوشته ای رو هم قرار شد بر اساس مبانی حاج آقا مبانی حضرت آیت الله جوادی بنویسیم و هم نوشتیمش بر اساس مواجه بعدن که من مفاتیح الحیات هم چاپ شد من دیدم بخش زیادی از چیزی که اونجا نوشتم تو مفاتیح الحیات خود حاج آقا چون اون موقع هنوز چاپ نشده بود مفاتیح الحیات واقعا همین اصولی ظرفیت رو داره و حاج آقا هم توی مقدمه مفاتیح الحیات هم بخشی رو اشاره کردن توی جایش مبانی خود ایشونه ممکنه با مبانی مشهور فرق کنه اما همین ظرفیت وجود مرحوم علامه طباطبایی سر روایات تفسیری مقیاس رو گفتن تو المیزان دو جا سه جا بحث کردن
جلسه چیزی
من والله همین طوریش الان هفته پیش رفتم تا قیامت عمر الان همینه حتما باید جلساتو من در خدمتم من در خدمتم بله بله در خدمتم اما باید طولی بذاریم یعنی مثلا وقتی درسا تعطیل میشه من همین وقتم آزاده میتونیم بذاریم اما الان بالفعل بین وقتام خیلی آره میشه مثلا من حرفی ندارم باشیم قم بذاریم و خب الان من چی میخواستم بگم دوستان عزیز مبادی طبی رو برگردی سراغ عرض اول مبادی طبی رو مشا در فلسفهش دخالت میده که این مبادی خواهش میکنم عرضم رو دقت کنید نمیخوام من الان خدا میدونه به صدد اثبات مختار نیستم به صدد توضیح ما عند المشاء ممکنه قبول هم نداشته باشیم اما درست بفهمیم بعد بذاریم کنار مثلا الان شما میگن مشاء افلاک نظریه افلاک اوردن تو فلسفه چجور به قصه نگاه میکنید؟ یه
یه چیز آبکیه علکیه در پیتیه، به خدا خیرتون بده، ما پای پنج فهمیدیم نه پای کار کنیم، به شما چرا این کار کرد؟ یه طوری به قصه نگاه میکنی انگار که حالا بابا اینطور نیست. حالا بذار من برات یه تیکش توضیح میدم، یکمشو قبلا گفتم، بذار یه تیکه دیگهش توضیح میدم و ببین حالا چی میشه. نمیخوام بگم قبول کن، اما انقدر آبکی و نمیدونم اثر گذر خان ورش داشتن، گذاشتنش پنگ فلسفه، بستنش به فلسفه، تمام شد. اینطور نیست. مبادی یقین پیش این اصحاب فلسفه مشام، مبادی یقین مونه. شما نه الان توی فضای نهایتاً شیمی درمانی شدیده، یه بخش از سرطان عدس دادید اومدید دارید فلسفه میخونید، سرطان پیشرفتی ماجرای ایدئالیسم و رئالیسم موجود، یعنی وجود داره. لذا الان از شما سوال کنم آقا مبادی میتونی توضیح بدی چجوری تو سیستم مشا مبادی برهان همه، مبادی عقیسه، مبادی یقینیات متعارف، اینا یقینی هست چجوری؟ چجوری حدسیات یقینی هست؟ توضیح بده به روح سید و شهده اگه دو نفر توضیح بدن درست، چجوری حدسیات یقینی هست؟ یعنی ما الان گیریم. چقدر قشنگ حضرت آیت الله جواد میگن، میگن اینا برهان تجربی دارن، بخونید معرف شاست در قرآن حضرت ها، اینا برهان و قبول هم دارن که برهان تجربی غیر از برهان متخذ از اولیاته، دوزش با هم متفاوته، یعنی تشکیک، اما همه‌شون یقینیاته. لذا خود اونا قبول دارن که جایی که در فلسفه از خالص اولیات فاصله میگیریم مبادی تجربی اضافه میشه، ارزش یقینش پایین‌تره، ارزش یقینش پایین‌تره، غیر از اینه که یقینی نیستا، یقین تجربی غیر از یقین فلسفیه، اما اینا چون یقینیات. بعد اینا یه چی؟ چون تو سیستمشون میگه ارزش شناختی برای گزاره ها قائلن و این گزاره ها رو تا ته 100% میبرن جلو، آپدیتش میکنن، تمام میشه ستاپش میکنن، آپدیتش میکنن، کرکش هم نصب میکنن، شک هم ندارن، این اتفاق که میفته بعد این گزاره میشه جز یقینیاتشون و ازش میدارن میارن استفادهش میکنن. این نگاه وجود داره. حالا برای ما یقینی نشده، خب میدونن نشده، باید بریم تواصل کنیم به جده سعادت تا برای ما یقینی بشه، چیکار کنیم؟ راشه بریم. خب ما تب که نخوندیم، ما که با سیستم اونا آشنا نیستیم، اما اونا اندهم اینطور نگاه میکردن به قصه. لذا توی فلسفیاتشون هم استفاده میکردن. این رو حواسمونه بدیم. حالا توی این فضا بریم سراغ طب قدیم. ببینید در طب قدیم، بفرمایید خواهش میکنم، در طب قدیم عزیزان و بزرگواران، آقا همون 5 دقیقه از حساب کردم، فعلا 5 دقیقه تا اطلاع ثانوی اذیتم نکن. در طب قدیم یعنی وقت خودتون، من حرفی ندارم 10 دقیقه باشه اما زمانمون کم میشه.
نه جان کم
میشه تا میشه، ما بحث نکنیم، من میدونم کم میشه، حالا اجاز بدیهیات شیخ معظم،
نه 5 دقیقه
میشه، کم میشه، نه کم میشه عزیزم، شک نکو کم میشه.
همیشه این نمازه داره میره، ما نیم ساعت نماز اون
خراب میشه، نمازه مشکل پیدا میکنه. ببینیم آقا، عرض کنم محضر با سعادت شما، در طب قدیم ما خدمتتون عارضه یه چیزی داریم، یه تیکر رو میلیسم کوتاه، در طب قدیم یه چیزی داریم اونا بهش میگن روح بخاری. این بخاری نه بخاری خود برا، این بخاری نه چاره؟ نه اون بخاری هم که علیه بله ما علیه هر چی هست ما علیه بله من به توفی بیته بالاخره. حالا این تا اینجا، بعد اول دارم اصطلاحاتشون رو میگم، بعد اینا میگن این روح بخاری، بخاری یاش یا نسبت آره بخاری، بخاری منصوبه به بخار، این روح تعلق پیدا میکنه به یک چیزی که باز عبارتهای او متفاوته که او چیست. تمام. بعد بدن رو که تحلیل میکنن میگن که بدن، حالا بیم سراغ بدن تا بیدید چه نسبتی با اون رو داره. میگن بدن، خدمتون عارضم، بدن سه یا چهار عضو، عضو اصلی و رئیسی داره. یعنی بدن تو چهار شاخه توضیح داده میشه شناختی ها. یکیش قلبه، یکیش مغزه، یکیش کبده. اینا او ستا. بعد چهارمی و اسباب بقاء نوع انسانی بیزته. خب اینا اسباب بقاء نوع از جزء اعضا رئیسی مطرح میشه. خیلی
و مقدمه برسته
جارم؟ حالا تقدم زمانی یا تقدم تجاور کدوم شد میگید؟
زامه
هم نسبت به نوع انسان بله دیگه.
خب بگید اندام جنسی.
نه نه اونا خودشون تعبیرشونیه. تعبیرشونیه.
ولی علت نمیگم.
جارم؟
علت نمیگم برای
برمانی. نه نه من که چیزی که دارم میگم متن عبارات اتفاع قدیم
جدی شد.
جارم به بعد ماریم
آقای مجرد اینجا.
خب ببینیم آقا، بعد تحلیلشون اینه، میگن که بعد از این اعضاء رئیسی میرسیم به یه سری اعضاء دوم، به یه سری اعضاء دوم که اعضاء غیر رئیسی بدنن و کمک کار اینها. مثلا کمک قلب رگها رو میگن، یا حداقل رگهای اصلی مثل سیاه رگ و سرخ رگ اصلی، شرائین اصلی که از قلب جدا میشن. کمک کار مغز رو اعصاب میدونن، یا حداقل رشته های عصبی اصلی مثل نخاع حداقل اصلیش. بله اینا که دارم میگم این عین عبارات اتباع قدیمه، چون الان میخوان استفاده کنن، من بخشیشو که میخوان استفاده کنن دارم میگم براتون. برای محیطی بخشی از اینا رو زمان دبیرستان میخوندم، چون درگیر بودم با بعضی از معلم ها سایه حدودی دوستم باشه، نه علاقه من بودم. اینا هم کمک این میدونن. کمک کبد هم معده و قدرت معدی رو میدونستن، یعنی اجزاء اولیه دستگاه گوارش. مثلا اون دو رگ اصلی از اوداج اربعه، دو تاش خونه که به مغز میره، دو تاش هم مری و نایه. اینا با یک بیان مری و نایو اینجا میدونستن، با اینکه مری مال تنفس ها. بعد میمودن سراغ اعضاء مرعوسه، پله بعدی، پله سوم. تو اعضاء دسته سوم کمک کارای اینا، یعنی اینا رو به تبع میگرفتن. تو این اعضاء سوم به مثلا کلیه و معده و شش و و بقیه اعضاء بدن میرسیدن، توضیح میدادن. بعد میرسیدن به یه دسته چهارم. بعضی ها تو همین سه دسته توقف میکردن و کل بدن رو دیگه توی دسته سوم آنالیز میکردن تو علم تشریح. بعضی ها به یه دسته چهارمی معتقد بودن که اینا چون نسبت منطقی و شناختیش تو این سه لاین معلوم نبود، اونا رو میگفتن لا رئیستن ولا مرعوسن، مثلا قضروف ها، مفاصل،
لحم بعضیش نه مثلا این دسته چهارم قبول نمی‌کردن، میگفتن چون وقتی آنالیز میکنیم تحلیل میکنیم این دسته چهارم هم به این معنا اونی هم که میگی تو بهش میگی قضروب، قضروب در کدوم ناحیه از بدن به چی برمیگرده؟ عظام، استخونها، مثلا استخون در کدوم ناحیه بدن به چی برمیگرده؟ برمیگردوندن به این دسته. یعنی این نظام عرض ذاتی هست که تو مسائل علوم هست تو بدن هم، یعنی روابط منطقی بین اجزا. میخوام یکم اهم مثال میذارم، نه برای شوخی بود، میخوام ببینید بابا اینا یه هندسه ای تو فکرشون بوده. جلسه قبلم در مورد افلاک یه چیز ایتوری تا حدودی گفتم، اخلاط اربعه گفتم، اونا لذا پیش اونا اصلا تخصصگرایی خنده داره. کسی که میگه تخصصگرایی یضحک علیه الثقل، مادر مرده باید بهش بخنده، چون اصلا بدون یکی بقیه جواب. لذا اصلا اونا پراگماتیستر از من و تو بودن. اون میگه حتی تو این هندسه و پارادایم منطقی باید معادم بیاری، بگی معاد کجاشه؟ معاد تو علم النفس روانشناختی اثر داشته. اونا میگفتن وقتی معاد میخونن، مثال براتون میخونن، از نگاه اونها اونا هم نتیجه گرا بودنه. اونا تازه مدعی ما که شماها وقتی پارادایم حاکمو به هم زدید دیگه نتایجتون شده نتایج بخشی و به قول غربی ها فنومنیک، یه سری نتایج عرضی ثانوی کوتاه مدت. لذا میای سفرش درست کنی گلگیرش میفته، گلگیرش میبری بالا سقفش میفته پایین، این ماشین هیچ وقت راه نمیره. این فکریه که اونا داشتن. حالا تو این ادبیات، تو این ادبیات این ایکس چیه؟ متأخرین از اطباء قدیم گفتن مراد از این ایکس خونه، چون عبارتهای مختلفی براش دارن. میگن روح بخاری، حالا بعضیا میگن اصلا ایکس نیست، اون روح بخاری یعنی خون. بعضی میگن نه، روح بخاری یه چیزیه که حاملش خونه. اونا تعریفی که مشاع ازش داره اینه، میگه یک جسم لطیفه و به خاطر شدت لطافتش در تمام اعضاء بدن منتشر میشه. همینقدر عبارت ما ازشون داریم، یعنی عبارت بیشتر از این نیست. خون همین خونیه که ما میفهمیم. حالا این تیکه هاشو دیگه با بریم تو طب. من الان این اصل، این حضرت آقا هرچی شهادت بده، من چیزی که متیقن از عبارات اینه، اما حالا این واقعا حالا خود روح بخاری با او خون یکیه یا خون حامل روحه، چون تو عباراتش یه احتمال دیگه هم وجود داره که حالا او دیگه میبرد تو بحثای نزدیک به بحثا فراماسونری و جن و اینا. حتی
این تطبیقات به حال بخاری میدونن روحه
جانم؟
این روح بخاری رو تطبیق به حاله که الان بحثای مدرن شکلی رو تطبیق رو میزنن.
اول یه مرحله برزخ دینیشو بریم. اونایی که در مورد جنم اعتقاد دارن که در روایت هم داریم که جن هم جسم داره اما لطیفه و چیه و چیه و چیه، میگن این روح بخاری جنسش همون شکله، ماده است، یعنی عالم ماده است. یعنی با من، با خدا رحمت کن استاد شهید مطهری، اینا رو با قرآن بگیم قشنگتر از با فلسفه است. یعنی اینا هم همه ساکنین سماع دنیا، از جنس سماع دنیا، یعنی جنس سماع زیر کواکبه، همه این جنس هم، جن هم از این جنسه، ساکن سماع دنیا است. لذا لا یستمعون الى الملأ الاعلا و یقذفون من کل جانب، سوره صافات. یا سوره جن دارد انا لمسنا السماع و وجدناها ملأت حرسا شدیدا و شهبا و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. و یه عده‌ای از مفسرین اعتقاد دارن این کلمه شهاب هم رصدا سمبول نیست، نه زبان سمبولی که واقعا با شهاب یه بلایی سرشون میاد. این جن میپرونه، میخوای جن بپرونی ها با شهاب شلیک برو خونه آقا. چجور میگه آخه این مادیه. اما حالا این تحلیل بعضی‌ها باید تطبیق بشه با این بحث‌های جدید ما در مورد انرژی و فوتون و اینا، یه چیزای قابله. حالا اینجا بعضیا از اینا، حالا ما این قسمتش که مال قرآن و ایناست میترسیم تطبیق ندیم، یه دفعه تفسیر پوزیتیویستی میشه، مرحوم بازرگان خوشحال میشه که از این تفاسیر کردیم، حواسمونه بدیم نریم و لکن این قسمتش که بحث علمی و طبیه، حالا خیلی چیز مهم و مقدسی نیست، ممکنه این روح بخاری که اینا میگفتنه اون روز برای امواج و تشعشعات درون بدن مثل همون چیزی که جسم جنه قائل باشن، که او غیر خونه اون موقع، چون خون میشه تجسس، یعنی او یتعلق اولا به خون، مثلا چاکرا. حالا اینا باید بحث بشه روش علاوه طبی، چقدرش طبیه، چقدرش فراطبیه، چقدرش مادیه، چقدرش فراماده است، اظهار نظر چه، اینا بحثای نوعیه که انصافا، حالا رفقا درسته که برگردیم، درسته که اینا این حرفا که الان من زدم اینا هیچ ربطی به قرآن و اطرت نداره، اینا فراورده های دانشگاه مسلمینه، ما همینا هم بلد باشیم میدونی چقدر میتونیم با غرب ستیزه و مجاهده داشته باشیم. بابا ما خیلی انباشته علم داریم، هر کدومش کافیه که بریم اونجا بگیم من آرام که رستم بود پهلوان، مردی بیا جلو. یعنی واقعا اینا میتونه همش میتونه خدمت باشه برای دین، من عمامه به سر دارم میگم. لذا حضرت آیت الله جوادی، حضرت آقایی بزرگا میگن بابا شهریه فقط مال فقه خوندن نیست، بابا اینا همش دفاع از دینه. دفاع از دین یعنی چی؟ همین بجنگیم بابا، همینا میدونی چقدر حالا چقدر اینا تو فیلم های مثل هری پاتر و ماشابه از ذالک ای چیا دارن استفاده میکنن. بابا ما با نصف همینا، من با نصف همینا میرم دانشگاه هنر یا علی مدد. بابا خیلی با اینا میشه کار کرد، ما اخو نوکر کارش این فعلا، حالا بالاخره دفاع از دین بذار بشه تا خدا کریمه، بعدا فعلا ما مثل حسن باقریشیم، مثل باکریشیم، مثلا بریم جبهه ها رو پر کنیم فعلا تا بریم خدا کریمه بعدا لعل الله یهندسه بعد از آل کمرا. واقعی دارم عرض میکنم ها، بخونیم حالا
برای چی اومدیم روح بخاری رو الان کجای کار خالی بود روح بخاری رو
اومدیم؟ تحلیلی که ها تیکه وصلشه به نفس نگفتم، اینو گفتم که تا برسم به قسمت
احتمال داره همین هم برهانی باشه، چون میگن بین نفس و بدن، خواستن یه چیزی بینش.
تحلیلی که اونها از بدن دارن اینه، بعد میگن نفس وقتی میخواد بیاد تو این مجرای بدن از این بالا میاد، نفس میاد از کانال روح بخاری، بعد میاد به اون ایکس، حالا ایکس غیر روح بخاریه یا خود روح بخاریه، بعد از کانال اون به اعضاء اولیه، بعد به اعضاء ثانویه، بعد ثالثیه، بعد رابعیه، بعد میگن اینطوری نفس با کل بدن ارتباط برقرار میکنه، بعد وقتی به آخر میرسه از آخر بیرون میزنه، میشه افعال خارج از بدن. یعنی وقتی به این نورون های عصبی برسه، وقتی به این لامسه، به این پوست برسه، پوست میزنه بیرون، میشه شیء خارجی. بعد اینو که توضیح دادیم مقدمه است برای فصل بعدی دیگه، اینجا یه سری بحثا داریم، اما این دیگه مقدمه است برای فصل بعدی، که فصل بعدی رابطه نفس و با بدن و خارج میخوایم بگیم نفس با بدن چه ارتباطی داره، این مقدمشه، و بدن چجوری از خارج تأثیر میگیره، بعد اون موقع رابطه نفس با خارج، رابطه خارج با نفس، تو همین فضا تحلیل میشه. بخونیم عبارت رو جانه؟ اونا اینطور میگن، این فعلا طبه، حالا بیشترش رو توضیح ندادیم، نیازی هم نبوده برای عبارت.
شما که تا اینجا طبه هم تشکل
گفتیم، میگم اخلاق اربعه و اینا، اونو الان یه تیکه دیگه داره، یکم توضیح داره جانم. گفتم یعنی وقتی ما ببین ما نفس مجرد رو توضیح دادیم، این نفس روح بخاری، روح بخاری خون، خون اعضا رئیسی، اعضا ثانوی، ثالثی، تا میرسه یه اعضا پله پله میاد پایین، تا میرسه به پوست، میرسه به قوا، میرسه به حواس، میرسه به بیرونی چشم، به جلیدیه، به مردمک. ها وقتی به اینجا میرسه از این به بعد میشه شیء خارجی، بعد شیء خارجی روی اثر میذاره، میره بالا به نفس، پس نفس از خارج تأثیر میگیره. نفس وقتی یه قوه یا یک مبدعی برای خودش درست میکنه، میتونه از کانال اینها به خارج منعکس کنه اون تشخیص و تصویر و علمش و کاریو که میخواد انجام بده. اینجا روابط نفس با خارج، خارج با نفس، روابط نفس با بدن، بدن با خارج، خارج به بدن، بدن به نفس، این رابطه سگانه خارج بدن و نفس اینجا توضیح داده میشه که خودش دوتا رابطه است، یه رابطه نفس با بدن، یه رابطه بدن با بیرون. این دوتا رو ما انشاءالله فصل بعد میخواییم توضیح بدیم. یعنی قشنگ این عبارت رو، پس آقا ما بحث طبی آوردیم نه برای طبش بوده ها، برای مبدئیتش، برای این دوتا بحثی که میخواییم در فصل بعد بهش رسیدگی کنیم. البته البته حالا این تیکش که طبی اصل موضوعه، اشکالی هم نداره که حالا طبش عوض بشه، اما کلیتش باقی میمونه. کلیتش میشه نفس بدن خارج، خارج بدن نفس. مکانیزم درون بدنیش الان توضیح دادیم. با طب بخونیم، بسم الله الرحمن و هازا، این نفس هو الجوهر، جوهری که الذی یتصرف فی اجزاء بدنک ثم فی بدنک، دو پلش کرده. چرا دو پله؟ حالا خواجه توضیح میده. هازهی این ببین این عبارت دو تیکه داشتا، جمله اولش که الان دیگه نخوندم، فاصل القوا، اصل القوا شیء آخر، لکه ان تسمیه به نفس، نکته اول. نکته دوم حالا رابطه با بدن. خواجه میفهمد هذه نتیجه لما تقدم، این نتیجه گذشته است. انما صرح به تسمیته به نفس، این جوهر رو تسمیه کرد به نفس. صرح به این حیث تسمیه، چقدر خواجه قشنگ میگه، لان الاصطلاح، خواجه رو اگر میخواید بشناسید تو نرم افزار حضرت آیت الله جوادی حفظه الله کتاب آغاز و انجام رو سرچ کنید تا بفهمید خواجه کیه. این کلید واژه است، کتاب آغاز و انجام، رساله آغاز و انجام از خواجه نصیره رحمت الله تعالی علیه. به مناسبت آغاز و انجام ببینید حضرت آیت الله العظمای جوادی چه میفرماید در مورد خواجه. خواجه یه علامه طباطباییه برای خودش، حواسش از نقل کجاست، عقل کجاست، فلسفه کجاست، عرفان کجاست، شهود کجاست، هر چی سر جا خودش. ملا محسن فیضه، نه ملا صدرا. ملا صدرا، حالا البته ملا صدرا حضرت آیت الله جوادی میفرماید تعمدن این کارو میکرده، اما بالاخره خروجیش چیه به تعبیر علامه تهرانی و علامه طباطبایی؟ همه رو حلیم کرده یه جاهایی با هم. یه دفعه میره یه مطلبی میخواد بگه، یه چهار تا شعر از مولانا میاره، چهار تا آیه میاره، روایت میاره، عرفا رو میاره، همه رو میذاره کنار. حضرت آیت الله جواد میفهمودن که ملا صدرا علامه طباطبایی، علامه تهرانی از علامه طباطبایی نقل میکنن که ملا صدرا از این درهم ها زیاد داره، درهم میکرده، همه چیو کیلویی میفروخته، اما خلافا لبو علی، لذا میگفتن علامه اعتقادش بو علی کار درست انجام میداده، منظم علمیش تا هر جا، هر جا پای بحث عوض میشه، زبان بحث عوض میشه، تحلیل بحث عوض میشه، حواستون باشه من هنا نبتده شیئا آخر. و اون ملا محسن فیضی کاره بوده، فیض وقتی حدیث میگفته محدث محضه، وقتی لغت میگه لغوی محضه، وقتی تفسیر میگه. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا میفهمودن این ملا صدرا راسته اینطوره. اما میدونی چرا اینطوره؟ میگفتن نه، میگفت چون قبلی ها یه چیزایی فهمیدن اومدن بگن، حالا مثلا به قول ما زدن سرشون رو شکوندن نتونستن. ملا صدرا رابطش با حکما مثل رابطی حکما با عوام الناسه. ملا صدرا رابطش با حکما مثل، من این عبارت آقا صداش تو گوشم ها، تو دراگ گوش میدادم اینا رو، مثل رابطه حکما با عوام الناس. لذا صدرا یه جاهایی وقتی میخواد یه حرف گندهی بزنه که الان تقشعر رو منه الجلود، حتی حکما، حالا عوام که هیچ، حکما هم نمیفهمش، مجبوره بیاد بند خدا این شیر غلیظه الان این معدش بند خدا باید یه آب بگیری بشه، چهار لیتر آب یکم رقیق بشه که این بتونه تناول کنه. میفهمدن لذا صدرا تعمد داشته این کاره میکرده. آره. و کیف کن، حالا اینجا حواسمونه بدیم بالاخره، هذه نتیجتون لما تقدم، این جمله شیخ خلاصه حرفای گذشته است. در چی؟ انما صرحه، انما حصر و تأکیده، انما صرحه به تسمیتهی به نفس، ما به این میگیم نفس. چرا؟ لأن الاصطلاح وقع، اصطلاحه، این اصطلاحه و کما وقع الا ان مبدا هذه الافعال هو نفس. ما به این مبدا میگیم نفس، ما چیز بیشتر نمیخوایم بگیم نفسا. نه یه چیزی بود شاخ و دم دار، بعد با این اونو اثبات کردی، بعد شما میگی این چجور اونو اثبات میکنه. میگه بزرگوار مخالط اشتراک لفظی نشه، ما همینی بود که اثباتش، ما به این میگیم نفس. با این هیچی نمیخوایم اثبات کنیم، با این هرچی اثبات شد اسمش نفسه. حالا نفس توی چیز دیگه ای هم ازش بلدی، ما اونو کاری نداریم فعلا تا ببینیم عقلمون میرسه، برهانمون میرسه. خب حالا این نفسه چی بود؟ صورت نوعیه بود، توضیح دادیم جلسات پیش یادتونه. ولما تبین کونه این نفسه صورتن و کان کل صورتن جوهره صرح شیخ ابو علی به انه جوهران، گفت ای جوهره، چون صورت نوعیه جوهره. فقال جناب شیخ که هازا هو الجوهر. اینم تا اینجای عبارت شرح کردیم. حالا میخوام بریم سراغ قسمت بعدی عبارت. قسمت بعدی چیه؟ الذی این جوهر یتصرف فی اجزاء بدنک ثم فی بدنک. حالا خواجه ای تیکه بدن رو توضیح میده. انما کان تصرفه، یعنی تصرف این جوهر، ضمیر مذکر بزن به جوهر، مؤنث بزن به نفس، دوتاش یکیه. این جوهر نفس تصرفه فی اجزاء البدن اقدم من تصرفه فی البدن. چرا؟ لانه این جوهر نفس یتعلق، این جوهر نفس زمیرا برمیگردونی آقا، اول تعلقهی تو گام نخستین به روح. منظور این روح، روح بخاری. علامه حسنزاده حفظه الله و ابقا در کتاب شریف هزار و یک کلمه یک بخش مفصلی در مورد اطلاقات روح داره. علامه حسنزاده قبلا براتون گفتم ایشون یه سری قوانین اساسی داره تو شخصیت فکریشون. وقت کل این همه کتاب 100-200 کتاب از این شخصیت علمیه شکل گرفته، لذا بعضی چیزا کثیر و دوران تو کتاب میان. یکیش همین مسئله روحه، مسئله روحه که روح پیش اطبا چه اصطلاحی داره، پیش حکما چه اصطلاحی داره، پیش عرفا گفت فیض روح القدس هر بار مدد فرمایه دیگران هم بکنن آنجام. این روح غیر اون روح بخاری، این روح بخاری این چیکار روح القدس داره؟ این با بخاری بله. خب این دیگه ماکسیموم تجردش میبرمون تو عالم اجنه و فراماسونا، بلش کن این ازن، این تحقیقش نکنیم بهتره، بذار همین تدبی بمونه. روح اندل حکما اندل شرع شریف هم اصطلاح خاص داره. علامه مفصل اینا رو یکی یکی با آیات و روایات و شواهدش میارن. هم دیدید خالی از لطف نیست بالاخره، ولو ربطی به بحث ما نداره، لکن جلوی اشتراک لب مقالطه اشتراک لبزی را میگیره. خب ثم بالاعضاء التي این اعضا این چنین صفت دارن، هیه این اعضا اوعیتو وعا و ظرف این روح بخاری هست. اجازه داره روح غریزی، شیخ ابو علی داره تعبیر روح غریزی، این هم همون روح بخاری بله. یا الطبیعت الغریزیه، این هم همون روح بخاری. عبارت ها مختلفه تو اصطلاح مشه. دوستان این جمله وسط هست، ثم بالاعضاء التي هي اوعیته، این جمله رو هیچ کدوم از شراح اشارات شرح نکردنه. الان شما برید کل کتب شروح اشارات و حواشی اشارات ببینید، از حواشی آقا جمال خانساری و ملا مهدی نراقی بگی تا شروح مصطلح اشارات از شرح خواجه و که اینه که ایش فقط خواجه گفته، تا شرح قطب که بعدشه، تا هیچ کسی این جمله ثم بالاعضاء شرح نمی کنه. این مشکلات عبارته، اما نه عبارت طبیه. با بریم سراغ اطبا. گفتمتون یه اطبا برای روح بخاری ایکسی قائلن انگار. این خودش یک از شواهده اونه که خود روح بخاری مستقیم نمیره سراغ اعضا. درست آقا؟ ثم بعد از این ایکسه، مثلا فرض کنیم روح بخاری شیئون و این ایکس یعنی خون به تقریرن شیئون آخر، ثم یه پله بعد بالاعضاء بسائر الاعضاء الرئیسیه. کی یعنی این سائر اعضاء رئیسیه؟ جانم؟ اعضا هیه عائد به موصول علتیه، علتیه هم که صفت اعضاه.
پس الان چه چرا میگید شاهده بر اینه که این ایکس مدرن اینجا از ایکس هست؟
چون ما الان میگیم الان پس بعدش ببینیم بعدش میشه اعضاء رئیسیه، یه چیزی غیر اعضاء رئیسیه و غیر از خود روح بخاریه. پس ما یه روح بخاری داشته باشیم، یه چیزی وسط داشته باشیم، ثم بعد از او باید بریم سراغ اعضاء.
اعضاء ظرف خونه الان
این اعضاء یعنی خود خونه، درست شد؟ خب گفتم این تیکه جزء مشکلاته. خب ثم به سایر الاعضاء الرئیسیه التي هي این اعضاء رئیسیه. خب آقا سه تا عضو بود، قلب و مغز و کبد، اینا چیه؟ مبادئ الافعال الحیوانیه و نباتیه. کبد چه کار میکنه؟ قوه غازیه. خدمتون عارضم، مغز چه کار میکنه؟ قلب چه کار میکنه؟ یکی یکی نسبت دادنه، آنچه که از طبیعت میومد به اینا نسبت میدادن. ثم بالاعضاء المرؤوسة الباقیه. خب بقیه شو دیگه کلشو یه جا گفته، تحلیل نکرده، حالا اطباء بقیهش هم تحلیل میکنن. و عند ذالک این نفس وقتی گام به گام اینطور اومد جلو، یسیر و این جوهر هوبه بزن به جوهر که نفس بود، یسیر متصرفن فی جمیع البدن، این در کل بدن تصرف میکنه. استاد
این ایکس رو
جانم
بین روح بخاری و نظر رئیسه یه چیزی هست که
نمیشه، بین روح بخاری و این اعضاء رئیسی که ستاست عبارت میگه یه چیزی هست که وعاء روح بخاریه، درست شد؟
اینم اطباء میگن،
اصلا اطباء قدیم میگن اینو، از اطباء گفتن. بله چنه باید اون ایکسه باشه، میدونم جمع گفته، حالا این گفتم یه باید بعد تحلیلش کنیم چجوری، اما خود اصلا اینم نگفتن که حتما خونه، بعضیا احتمال دادن که اون تجسد روح بخاری به چیه؟ به خونه. خب وقتمون گذشت، صلی الله علی محمد و آل محمد.
پیشفرد
بازم
نفس
مجرده ها جانم، جلسه بعد الان پیده به استراحت کنیم، شروع کنیم دوباره، هر جلسه به استراحت کنیم دوباره شروع کنیم انشاءالله. پس پنجاه پیده
انشاءالله جای جلد درباره مبادی کار روانی اون اگه بتونم بگیرم
شما هست نه؟
خودم به تو
برسه. این
اعتباریه چیه؟ خیلی زبطه موزده اصلا مرمه کیه؟ اعتباریه این هم باید اصلا پوله ما همه
اینا
دانلوستیدم آلیه اما سی اصلا بگیم خیلی گوشی
اعتباریه اعتباریات آیا
سرکت
چیه؟ اعتباریات خیلی گیگه اعتباریات اعتباریات زیل مکاسب چرا بهت دویم؟
نه
زیل مکاسب سال 92 باشه همون بحث اولیش رفت توی اعتباریات اعتباریات اومد اعتباریات یکی یکی اعتباری از نظر محققه
دو هم چهار
دو هفت چهار سه
بعد گفته
دو چهل و
بعد دوباره رفته محقق اصفهانی رو گفته بعد از نظر علامه طباطبایی آقای جوادی خالص آقای جوادی و علامه آقای مطهری هم گفته
ببین آقا آقای
سورج از کجا تعیین
کنه اینا یکی از رفقای که با آقای اسد بود کار کرده یارو
فلش
فلش
منطق صدرایی هم مال این بند خدا چیزه
آیه
چیز اسکر سلیم اسکر سلیم
شرک
بیستی گرد کتاب شم چاپ شم آره. اینا های ملک زاده هم میشنسی؟ خیلی اصول قویه تو مکتب شهید سر این بحث هایی تو تفسیر قرآن داشت من
بکشتم واقعا قویه هست
نه تو مکتب شهید سر نه احساس کنم سرطه این شهید سر رو بدون بگه چیه
منطق تو چیه علمت
خواهی؟ این داری؟
نمیدونم حالا من دوست چیزی دیگه آقای فرانی ها نوزده تلاسه چند چیزی چیه بوشش
آقا یه بار پیدی در بوشی صحبت کنیم یه چی بکیه میدونم
ما نیشابوری ها اینو یک خود بد میدونیم
اگه بد بود
اینو کی بد میدونه
وزن تمام لنوشه یعنی وجود دومه دید
ما فارسی صحابی نمیریزم
خب
خدا بریزی تو دارم این لفظ ها این چیزا آفیس
یوگا چیز این با بزن
چیز کن
نه اون اینو بزن روان زفت شده که این